Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
سلام. اگه برای اولین بار شنونده ساعت صرف هستید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید، چرا که ساعت صفر یک داستان سریالیه که قسمتش به هم مرتبط. تا پایان شهریور ماه فرصت همکاری در قالب اسپانسرینگ با ساعت صفر با 20% تخفیف فراهمه. با ما از طریق شبکه‌های اجتماعی تماس بگیرید. کلینیک فرشته اسپانسر این قسمت از پادکست ساعت صفر. این کلینیک یکی از بهترین و مجهزترین کلینیک های غرب شهر تهرانه که خدمات متنوعی ارائه میده. در کلینیک فرشته شما میتونید به ورژن بهتری از خودتون تبدیل بشید. کافیه به صفحه اینستاگرامشون سر بزنید تا خودتون با کیفیت و دامنه گسترده خدمات این کلینیک آشنا بشید. در ضمن اینم بگم خدماتشون فقط مربوط به خانوم ها نیست، آقایون هم میتونن از این خدمات استفاده کنن و 100% فقط هم مربوط به شهر تهران نیست و این کلینیک برای مخاطب های ساعت صفر یک تخفیف بزرگ 50% در نظر گرفته. کد تخفیف در توضیحات این اپیزود درج شده. لیزر، بوتاکس، ژل، اندولیف، بلفاروپلاستی و بسیاری از خدمات متنوع دیگه در کلینیک فرشته. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه در ساعت صفر گذشت. وقتی که داشتم در اون دریچه رو باز میکردم نمیدونستم که ماجرای من و این خونه لعنتی از اونجا به بعد به دو قسمت تقسیم میشه. تا قبل از باز کردن اون دریچه شدنی بود که برای همیشه راهمو بکشم و برم، حتی با وجود اون همه حادثه عجیب و غیر قابل توضیح. 4-5 تا پله رو اومدم پایین. خیلی تاریک بود. برای اینکه ببینم اونجا چه خبره و سر گوشی آب بدم، چراغ قوه موبایل رو روشن کردم و به پایین رفتن ادامه دادم تا رسیدم به کف زیرزمین. یه بوی تند و سنگین نم و هوای مونده زد تو دماغم. زمین زیر پام نم کشیده بود. چراغ قوه رو انداختم دور و ور رو برانداز کنم. سمت چپم یه سری وسایل کهنه رو هم تلمبار شده بود. کنار اون آتو آشغالا 7-8-10 تا ساعت کهنه زوار در رفتم رو هم جمع شده بود. رفتم ببینم دیگه اون پشت چه خبره. یه چیزی دیدم که قلبم وایساد. یه نفر رو به دیوار نشسته بود روی صندلی. صورتش به سمت دیوار بود. یه زن بود با موهای بلند خرمایی و لباس قرمز. با صدای لرزون به سختی گفتم ببخشید خانم. خانم؟ ولی هیچ توجهی بهم نمی کرد. دوباره صداش کردم ولی هیچ. دستم آروم گذاشتم لبه صندلی، سعی کردم تکونش بدم. تکون میخورد ولی واکنشی نشون نمیداد. همینطوری که پشت سرم میگفتم خانم خانم چرا جواب نمیدی، صدا رو میشنوی، با تکونای صندلی یهو افتاد رو زمین. اون زن مرده بود، انگار کسی با چاقو شکمش رو زخمی کرده بود. ولی همین تازگی ها مرده بود، چون بدنش هنوز سالم بود. خون روی لباساش کاملا خشک نشده بود. برام خیلی آشنا بود. آره انگار من این زن رو میشناسم. مطمئن بودم که یه جا دیدمش. یه زن خیلی جوون با یه لباس قرمز و دامن کرم با موهای خرمایی رنگ. نه امکان نداره. بدو بدو اومدم بالا، در رو باز کردم، دویدم تو خونه پای قاب عکسا. لعنت، خودشه، همون دختر جوونه توی عکس که دستشو انداخته بود گردن یه مرد. برگشتم تو حیاط، نامه رو از زیر خاک در آوردم و اومدم تو خونه. نشستم با ترس و لرز از اول نامه رو خوندن. من عطا بهاری هستم،
31 ساله، افسر اداره آگاهی تهران.
این نامه شرح حال زندگی من و همسرم نرگس بختیاریه و همه اتفاقایی که برامون توی یک هفته اخیر افتاده. نمیدونم نامه من به دست چه کسی باز میشه یا چه کسی قراره اونو بخونه. شاید الان تو خونه یه پلاک 58 نشستی، رو همون مبل قهوه‌ای که من قبلا نشستم و این نامه رو نوشتم، یا شایدم یه جای دیگه ای هستی. همه یه چیزایی که توی این نامه میخونی این به اینش برای من اتفاق افتاده. قصه از اونجای شروع شد که 2-3 سالی بود ما دنبال یک گروه خلافکار بودیم. کاملا خبر داشتیم که چه کثافتکاری‌هایی دارن میکنن. قاچاق هروئین، آدم ربایی، تسویه حساب‌های شخصی و قتل. واسه همه این اقداماتشون هم سند و مدرک داشتیم. ولی خب جز دستگیری‌های معدود پادوها و پیشکاراشون کارمون به نتیجه‌ای نمی‌رسید. میدونستیم سردسته به بالا دستی ها وصله، سیاوش فرمان فرما. من جلوی در هتل میامی نشستم تا ببینم این حرومزاده کی میاد بیرون. نیم ساعت از رفتن تو گذشته بود که با 2-3 تا زن از کاباره اومدن بیرون. از بس خورده بود روپاش بند نبود. سوار ماشین شدن و راه افتادن. منم چراغ خاموش دنبالشون کردم. خیلی آروم وارد خونه شدم، دیدم نشسته پای یه میز و داره مواد میزنه. خوب موقعی رسیده بودم. وقتی که اون سرنگ لعنتی و فشار داد و همه مواد رو زد، اومدم بالا سرش و اسلحه کشیدم روش و گفتم بتمرگ. بدنش سوس شده بود و نمیتونست حتی دماغش رو بکشه بالا، چه برسه به این که بخواد فرار کنه. خوب موقعی گیرش آورده بودم. کثافتوار افتاده بود رو مبل. به سختی به هم گفت از جون من چی میخوای؟ یه کشیده بهش زدم و گفتم خفه شو، ما از همه چی خبر داریم. برای اینکه بترسونمش گفتم همین الان مامورا بالا سر جنازه‌ای که تو ویلاژا گذاشتی اثر انگشت تو ثبت کردن، دیگه کارت تمومه. ولی زیر بار نرفت. یکم بیشتر که مشت و مالش دادم گفت باشه، گوه خوردم، مینویسم. صبر کردم تا حالش جا بیاد. همینطور که خط اولو نوشت این جانب سیاوش فرمان فرما اعتراف میکنم، یهو زد زیر خنده. از اون خنده ها که با شنیدنش گوشت تن آدم میریزه. داد زدم سرش چه مرگت حروم زاده، واسه چی میخندی؟ خونه رو لبشو پا کرد و به هم گفت با این کارت خودتو بدبخت کردی، زندگیت نابود میشه از این به بعد. تا توجهی بهش نکردم. گفتم خفه شو و بنویس. فکر میکردم تاثیر مواده که اینطوری شده. برای اینکه از صدای خندش همسایه‌ها خبردار نشن، مجبور شدم بخوابونم تو دهنش تا خفه شه. اومدیم زیر زمین بالا سر جنسا. راست میگفت، همین الان هم اگه بیای تو زیر زمین خونه ای که آدرسشو برات میفرستم میتونی پیداشون کنی، گوشه ی انباری زیر یه پارچه پشت کتابخونه. وقتی تو انباری داشتم به همه ی اون جنسا نگاه میکردم، مطمئن شده بودم که با همه ی این مدارک این دفعه دیگه نمیتونه فرار کنه. بیشرف یهو غافلگیرم کرد، منو هل داد و خودش با همون دستای بسته داشت از پله ها میرفت بالا که بره دریچه ی انباری رو ببنده. اون لحظه کاری از دستم بر نمیومد جز اینکه هر چی دم دستم بود و بکوبم تو سرش. جلالی اتفاقی بود، نمیخواستم بکشمش. علی‌رغم میل باطنیم تنها کسی که میتونست کمکم کنه نرگس بود. سیاوش هنوز زنده بود، نبض داشت، ولی پشت سرش شکافته بود و خونریزی شدید بود. با خودم فکر کردم اگه سری برم دنبال نرگس میتونه برش گردونه. شایدم نمیتونست، ولی خب باید یه کاری میکردم. در نهایت تصمیم گرفتم برم دنبالش. اون لحظه به این توجه نکردم که دارم پای نرگسم به این ماجرا باز میکنم. سن زدیم بیرون و تو راه براش کم کم قصه رو تعریف کردم. توی راه رسیدم به خونه وقتی متوجه شد چه اتفاقی افتاده، نمیدونی چقدر ترسید. انگار همش میخواست یه چیزی به هم بگه اما نگفت. رسیدیم دم خونه. حواسم بود کسی ما رو تو کوچه ندیده باشه. در خونه رو باز کردیم و اومدیم تو حیاط. تو خونه خبری از کسی نبود، ولی اون خراب شده خیلی جای احمقانه ای بود. کاملا میتونستی بفهمی یه آدم غیرعادی اینجا زندگی میکرده، یه آدمی که از فرط مواد مغزش از کار افتاده. جلالی 20 تا ساعت زده بود به دیوار، همشون هم خراب. نرگس وقتی اون وضع تو خونه دید هی منو سوال پیچ کرد که این کیه، شما چرا سر خود افتادین دنبالش. مجبور شدم سریع همه چیزو براش تعریف کنم. جلالی اون لحظه تصمیم گرفتم که خودم با پای خودم مستقیم از اون خونه بیام اداره، برم تو اتاق رئیس همه چیو تعریف کنم، اعتراف کنم که سیاوش فرمان فرما رو زدم. اما نرگس دستمو گرفت و نوازشم کرد. ایستاد روبروی من. فکر کردم میخواد خدافظی کنه باهام، ولی موهامو مرتب کرد و بهم گفت: واقعا نمیخوای نظر ما رو بدونی؟ میخوای همینطوری برای سرنوشت سه نفر تصمیم بگیری؟ اول متوجه نشدم منظورش چیه. داشتم از عصبانیت منفجر میشدم. گفتم سه نفر؟ نرگس چی داری میگی؟ دلسوز اون کثافت شدی؟ از کی تا حالا باید از اون حرومزاده هم نظر بپرسم؟ تصمیم چی؟ اون عوضی معلوم نیست کدوم گوری فرار کرده و هر لحظه امکان داره آدماش بریزن تو خونه. دستشو گذاشت رو دهنم، بعد دستمو گرفت و گذاشت رو شکمش. توی صورتم نگاه کرد و گفت: این پسر حق داره بدونه که قرار سر باباش چی بیاد. خدا، دنیا دور سرم چرخید. فکر کنم از شوک و استرس بالا چند لحظه ای از حال رفتم. یادمه که نرگس یکم به صورتم آب پاشید تا حالم جا بیاد. حالا دیگه فرق میکرد، من پدر شده بودم. میخواستم از خانواده سه نفرمون محافظت کنم، نمیخواستم نرگس و بچه رو ترک کنم. باید سریع از اونجا میزدیم بیرون تا دست کسی به همون نرسه. بلند شدم و گفتم: نرگس پاشو، باید سریع بریم. اومد جلو و کمکم کرد لباسامو مرتب کنم و زود از خونه بزنیم بیرون. بهش گفتم دیگه اصلا برام مهم نیست که سیاوش زنده باشه یا نه، باید از دست دار و دستش فرار کنیم. ببین نرگس، پولای تو این خونه رو ور میداریم و هر شکلی شده از ایران فرار میکنیم، میریم جایی که پیدامون نکنن، نمیخوام ترکت کنم به هیچ قیمتی. وارد زیر زمین شدم. اول یه نگاهی به اون کوه مواد کردم، بعدم رفتم سراغ پولا. پولا رو تو 2 تا ساک گذاشتم و از پله ها رفتم بالا. چند دقیقه بعد برگشتم تو خونه، دیدم نرگس رو مبل جلوی تلویزیون نشسته و هیچ تکونی نمیخوره. چند بار صدا کردم: نرگس؟ نرگس؟ اما هیچ جوابی نداد. نزدیکتر رفتم و دستم گذاشتم رو شونش. دیدم اون گربه سیاه نشسته جلوی پاش و زل زده به صورت نرگس. دوباره صداش کردم، هیچی نگفت. کاناپه رو دور زدم تا بشینم کنارش. فکر کردم همینطور که دستشو گذاشته رو شکمش خوابش برده. انگار از لای انگشتای نرگس یه چیزی ریخته بود رو شکمش. نرگس تکون نمیخورد. سعی کردم گربه رو از رو پاهای نرگس بلند کنم که دیدم یه چاقو رفته تو شکم نرگس. نرگس من مرده بود، نبض نداشت. بچه‌م پلیور قرمزش قرمزتر شده بود، چاقو نشسته بود وسط شکمش. جلالی تو اون لحظه دنیا رو ازم گرفتن. جلالی بعد نوشتن این نامه از تهران میرم. بیا سر وقت این خونه.
آنچه در قسمت قبلی گذشت. چیه بهیمود؟ نگاه کردم دیدم یه چیزی به دندونش گرفته و داره صدا میزنه. صدای جیرینگ جیرینگ میومد. یه دسته کلید از زیر خاک در آورده بود. تا سرم آوردم بالا دیدم از روی اون دیوار پرید تو کوچه پشتی. ولی دلو زدم به دریا. کلیدو انداختم تو قفل. کلید به اون قفل خورد. آروم پیچوندمش. قفل در باز شد. در حیاتو باز کردم و اومدم تو. انگار یکی منتظرم بود. مگه میشه؟ دفتر یاد داشته من اینجا چی کار میکنه؟ عکسایی که اون روز توی اون موزه با زکریا از اون لوازم اهدای اون لرد انگلیسی گرفتمم کنار دفترچم بود. نامه‌ای که شب آخر یاقوت بهم داده بودم روی میز بود. اگر بار سفر به فسا بستی مراقب باش که در دام و دانه و حوض و ماهی و چشمه گرفتار این جبروت زیگزر نشوی. البته هر چه بگویم حدیث مجمل است که خودت به وقت ملاقات در میابی. خدا به همراهت. مراقب یگان جانان ما یاقوت عزیزمان باش. به فانوس و فانوسیان پشت نکن. گرفتار تردستی های آن ساحره عجیب الخلقه نشد. قسمت 22 فصل سوم. انگار صداش از هر بار داشت بلندتر می شد. حس می کردم الان هست که دیگه گوشم کر بشه. باورتون نمیشه ولی با هر بار زنگ تلفن انگار تمام وسایل خونه می لرزید. برقای خونه ضعیف و قوی می شد. دیگه آخراش حس می کردم از همه دنیا داره صدای تلفن میاد. دست خودم نبود. کشیده شدم به سمت تلفن و گوشی رو برداشتم. الو؟ الو؟ شما؟ من شما رو میشناسم؟ بلندتر صحبت کن. تو کی هستی؟ صدات خوب نمیاد.
نیما، چند بار دیگه باید تو این تسلسل گیر میافتادی که بفهمی باید تنهایی بیا اینجا؟
انگار صدا داشت پشت سرم میومد. سرمو برگردوندم ببین. یه مرد پشت سرم نشسته بود رو همون مبل قهوه‌ای. یه چاقوی خونی دستش بود. داشت به لبه تیز اون چاقو نگاه میکرد. از ترس خودمو کشیدم عقب و چسبیدم به دیوار دم تلفن. تو کی هستی؟ چطوری اومدی تو؟
نیما. میخواستیم اسمشو بذاریم نیما. پیشنهاد نرگس بود.
یکم که به قیافش دقت کردم دیدم به نظرم آشناس. آره من این آدمو میشناسم. این عطاه. همون پلیسی که زنشو تو خونه پلاک 58 کشتن. با همون لباسای تو عکسش، با همون عینک. من تو رو میشناسم. تو عطایی. اون افسر پلیس. از جاش بلند شد و وایساد روبروی من. بهم گفت
بیا جلو.
به نیم قدم اومدم جلو. میترسیدم ازش. تو چطوری اومدی داخل؟ این همه سال کجا بودی؟ قیافت چرا عوض شده؟ بی‌اعتنا به سوالهای من دوباره تأکید کرد.
بیا جلوتر. دستتو بده من.
مچ دست منو گرفت و آروم منو میکشید دنبال خودش. جلوی یکی از اون ساعتهای قدیمی رو به دیوار وایساد. تو همه این مدت من نگران اون چاقو بودم که تو دستشه. نکنه بخواد با اون چاقو کلک منو بکنه. دستمو گذاشت رو صفحه شیشه‌ای یکی از اون ساعت دیواری‌ها. کف دست خودش هم گذاشت همونجا.
هر چی دیدی، هر چی شنیدی، هر اتفاقی افتاد، سعی نکن باهاش بجنگی. مقاومت نکن.
یعنی چی؟ مگه چی قراره بشه؟ دستمو کشیدم که برگردم عقب و ازش فاصله بگیرم. چاقویی که دستش بود و فرو کرد تو چشمم. یه دفعه یه دردی تو تمام تنم پیچید که تا مغز استخونم سوخت. جایی رو نمیتونستم ببینم. خون چشمم تمام صورتم رو پوشونده بود. تنها چیزی که یادم اینه که دوروبرم صدای وزوز باد شدید و پالسای الکتریکی و زنگ تلفن میشنیدم. یه دفعه همه جا ساکت شد.
چه تیک تاکی. اینجا این جالیز ساعت میمونه. به به.
یک
خون چشمم بند اومده بود، دیگه درد نمی کرد. دستم از رو چشمم برداشتم، دیدم میتونم باش ببینم. انگار هنوز کار میکرد. تعجب کردم، دیگه دردم نمی کرد. اثری از اون همه خون رو دست و بالم هم نبود. دور و بر رو یه نگاه انداختم، دیگه تو خونه نبودم، وسط یه بیابون تو دل شب. اینجا کجاست؟ آهان، پس اینجا واقعیه. پس این لعنتی خواب نیست که من میدیدم، رویا نبوده، توهم نبوده. دیدم وسط همون جاییم که قبلا چند بار خوابشو دیده بودم. همون آدم ها دورم حلقه زده بودن، با ریشای بلند و کلاه و لباسای شبیه به هم. نیزه دستشون بود، داشتن یه وردیو میخوندن با صدای بلند، با این فرق که دور من حلقه زده بودن. یه دفعه همه نگاهشون دوخته شد به پشت سر من. برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم، اون سکو بود، اون که روشی آتیش خیلی بزرگ روشن بود، همون که قبلا یه نفر رو انداختن توش. اون مردی که الان با چاقو زد تو چشمم، عطا، اونم اون بالا وایساده بود. فقط لباساش عوض شده بود، پیر شده بود، موهای بلند سفید رنگ و نقره‌ای رنگ تا وسط کمرش آویزون بود از پشت سرش. یه ریش خیلی بلند و دوکی شکلم داشت، انگار هزار سالشه. آخه تو 70-80 سال انقدر ریش و موی آدم بلند نمیشه. اون چاقوی خونی هنوز تو دستش بود. تا چشمم افتاد بهش دویدم سمتش که چرا؟ چی کار داری با من میکنی؟ برای چی این بلاها رو سر من میاری؟ اصلا لعنتی، منو واسه چی آوردی اینجا؟ اینجا کجاست؟ اینا چه غلطی دارن میکنن؟ خیره زل زده بود به چشای منو، حرفی نمیزد. عصبانی شدم، با دست زدم تخت سینه‌اش. دلام از سببی همه چی جواب بده دیگه. یهو دو نفر از اون پایین اومدن بالا، دست و پای آدمی رو بسته بودن، روی صورتش هم یه پارچه قرمز کشیده بودن. آوردنش رو جلوی عطا پرتش کردن رو زمین، از درد داشت میپیچید به خودش، داشت ناله میکرد. چرا جواب نمیدی عوضی؟ این بدبختیه که آشولاشش کردید. این بلا رو با منم میخوای بیاری؟ اصلا تو انسانی؟ آدمی؟ یا جک و جونوری مثل بقیه اینا؟ نمیبینی خون داره از صورتش بیان؟ رفتم کمک اون بدبخت که پارچه قرمز از صورتش بیان. میشه؟ چطور ممکنه؟ اون بدبخت خودم بودم. از تو کاسه یکی از چشمام خونریزی داشتم، از شدت خونریزی از حال رفته بودم، دیگه به گریه افتادم. بعدا گفتم چرا دارید این کارو با من میکنید؟ چرا من دوتا شدم؟ کدوم یکی از این منو خودمم؟ بابا مگه با تو چی کار کردم؟ چرا جواب نمیدی لعنتی؟ دستشو دراز کرد، یه نیزه تو دستش بود. نیزه رو گرفت سمت من و به هم گفت
نیزه رو بردار، تمومش کن.
چی رو تمومش کنم؟ انگشت اشارهشو آورد بالا به نشونه هیس، اومد سمت من، نیزه رو گذاشت تو دستم، دست منو برد عقب. انگار که من اون لحظه هیچ اراده‌ای روی بدن خودم نداشتم، نیزه رو با دست خودم فرو کرد تو بدن اون یکی من. وقتی نیزه فرو رفت تو تنش، انگار به قلب خودم فرو رفته بود. در جا دنیام تیر و تار شد، از شدت درد افتادم رو زمین. نگاه کردم دیدم تن خودم زخمی نشده، خونی نمیاد، ولی از درون داشتم دردشو میکشیدم. دو نفر اومدن نیزه رو از تن اون یکی من زخمی کشیدن بیرون، دوباره همون درد رو حس کردم. بعد دیدم اون یکی منو بلندش کردن، پرتش کردن تو آتیش، انگار که خودم رو انداخته باشن توی کتری در حال جوش. آتیش گرفت.
داری میگی حدس من درباره اینکه نینا به من خیانت کرده درسته؟ یعنی همه تلاشی که من کردم تا متقاعدشون کنم با ما همکاری کنن همش رفت هوا. من حتی امنیت جنین تو شکمم رو هم به خطر انداخته بودم به خاطر این نقشه، تا مرز سقط شدنش پیش رفتم تا بتونم اون مردک رو راضی کنم جمجمه پدر رو برامون بیاره. حالا به من میگی مسئول ارشد ما در بخش آبگینه علت ناپدید شدن نیماست؟ آره؟
بله بانو، داده های اسکن مغزیش، بازیابی خاطراتش تو آبگینه اثبات همین نکاتیه که فرمودید. فقط این وسط به غیر از خودش مرد ناشناسی هم به نیما و همدستش کمک کرده، مرد مشکوکی که نینا در افکارش اونو یه قهرمان میبینه و بی چون و چرا دستوراتش رو اجرا کرده.
چهرهشو میخوام ببینم.
بانو متاسفانه در حافظش اثری از چهره این مرد نیست.
چطور امکان داره؟ مگه میشه با کسی در ارتباط باشی ولی چهرهش تو حافظت نباشه؟
برای خودمونم عجیبه. فرضیه‌مون اینه که شاید این مرد هرگز رو در رو با نینا صحبت نکرده. شاید تمام مراودات و مکالماتشون تلفنی بوده. من امروز مجدد اسکن و شبیه‌سازی رو توی آبگینه اجرا میکنم و نتیجه رو به شما اطلاع میدم.
حس کردم صورتم خیسه، نه فقط صورتم، تمام تنم خیسه. یادمه که منو انداخته بودن تو آتیش. ویندوزم که بالا اومد متوجه شدم با صورت افتادم رو زمین، دراز به دراز، تمام تنم، لباسام خیس آب، مثل موش آب کشیده. از جام بلند شدم. اینجا کجاست؟ منو انداختن تو دخمه؟ جا چرا شبیه سیاه چاله است؟ چرا کف زمین پر از آبه؟ سیاه چاله نیست، انگار توی زیر زمین بوده. نکنه منو آوردن تو زیر زمین خونه. آره دقیقا، حدسم درست بود. تو زیر زمین خونه بودم، زیر زمینی که از لای یکی از دیواراش آب داشت قطره قطره می اومد بیرون. کف زمین جمع شده بود. تو زیر زمین خونه پلاک 58 پول بود، مواد بود، دلار بود، یه عالم ساعت شکسته و آشغال چوب و صندلی و میز کهنه با یه کتابخونه زوار در رفته. اما اینجا خبری از اون خرت و پرتا نبود، خالی خالی بود، جز یه چراغ کوچیک که از سقف آویزون بود. هیچی دیگه تو اون زیر زمین نبود. از راپلش اومدم بالا تو حیاط، با خودم گفتم خدا کنه هنوز تو خونه باشه، یقشو بگیرم تا میخوره بزنمش، تا وادارش کنم هرچی میدونه برام تعریف کنه، جواب سوالای منو بده. دویدم تو خونه، ازش اثری نبود. بهیمود نشسته بود رو اون مبل قهوه‌ای چرت میزد. نکنه خواب دیدم؟ آخه من کی خوابیدم که اینجا خواب ببینه؟ بعدش اصلا مگه من تو زیرزمین رفتم؟ خواب نمیتونست باشه، اصلا خواب نمیتونست باشه، چون اون چاقوی خونی و عینک گردی که عطا به صورتش زده بود روی اون میز چوبی بود بغل بقیه لوازما. یه تیک کاغذ پاره هم گذاشته بود و روش نوشته بود
بدون اجازه اومدی اینجا، به حرفم هم گوش نکرد. گفتم مقاومت نکن، منتظرم باش، زود برمیگردم. معلومه هیچ چی رو درست نفهمیدی.
پا پایان قسمت 22 فصل سوم. ممنون که شنونده ساعت 0 هستید. این قسمت در 20 شهریور 1402 منتشر شد. لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو گوش میکنید نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی بنویسید و اگر فکر میکنید که بین دوستان و آشنایانتون کسی هست که ساعت صفر براش جذاب هست لطفاً بهش معرفی کنید. لایک زدن شما توی هر برنامه‌ای که ما رو گوش میکنید به پلتفرم‌ها کمک میکنه که این پادکست رو به دیگران هم معرفی کنه. صفحه اینستاگرام ساعت صفر، تلگرام و توییتر ما رو دنبال کنید و منتظر خبرهای خوبی درباره اجرای زنده و یک لایو اینترنتی باشید. از همتون ممنونم و آرزو میکنم در این روزگار سخت و با این وضع بد اینترنت روز و روزگار بهتر بر ما بگذره. مراقب خودتون باشید و منتظر قسمت بعدی ما که تا پایان شهریور پخش میشه بمونید. متشکرم.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.